أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. در ادامه تفسیر آیه پنجم از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت پنجم، بحث روایی. در ذیل این آیه هم روایات امامیه را داریم و هم روایات عامه را هم داریم. اما روایات امامیه در رابطه با سه تا موضوع است. موضوع اول، تفسیر این سفها. لا تؤتوا السفهاء اموالکم. اگر خاطرتون باشه در بحث تفسیری گفتیم سه تا نظریه اینجا هست که مراد از این سفها چیه. حالا من دیگه دوباره تکرار نمی کنم. الان میخوام بیام سراغ روایت، ببینیم روایت در این باب چه میگوید. روایات در رابطه با تفسیر سفها دو دسته هستند. یک دسته روایاتی که میگویند مراد از این سفها زن و بچه هستند. مرد خانه نباید خرج و مدیریت اقتصادی رو به دست زنش یا بچهش بسپاره، خودش باید دستش بگیره. اینا رو چون تو تفسیر گفتیم من تکرار نمی کنم، چون هر میخواییم روایت را بخونیم. در این رابطه در تفسیر برهان جلد یک، بله، صفحه 341، حدیث شماره بله یک، علی ابن ابراهیم همون قمی صاحب تفسیر معروف قال فی روایت ابی الجارود. ابو الجارود از اصحاب امام باقر بوده، البته بعدن منحرف شد، زیدی شد، زیدی بدی هم شد که با امام صادق زاویه پیدا کرد. امام صادق اصحاب خودشون رو منع می کردن از این که با این ابو الجارود ارتباط برقرار کنن، چون زیدی ها دو گروه بودن، یک گروه معتدل بودن، یک گروهی که افراطی بودن، به امام صادق جسارت می کردن، اهانت می کردن. این ابو الجارود نقل می کنه ام ابی جعفر از امام باقر، نقل می کنه از امام باقر علیه السلام فی قوله تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. ببین امام باقر می فرماید فالسفهاء النساء والولد، زن انسان و فرزند انسان هست. اذا علم الرجل، توضیح میدن حضرت، ان امرأته سفیهة مفسده، اگر مردی میداند که خانمش عقل اقتصادی ندارد، مفسده یعنی مال را تباه میکنه، پول بهش میدی همش فلخرجی های علکی میکنه، و ولده سفیه مفسدون، فرزندش هم همینطوره، بله پول پاشی میکنه، حرام و حرج میکنه، از می میبره، لم ینبغی له ان یسلط واحدا منهما علی ماله، جایز نیست که نه زنش و نه فرزندش رو مسلط بر مال خودش بکنه. الذی جعل الله له قیاما، یقول و معاشن. قیام حضرت می فرمان منظور یعنی مایه زندگی، معاش مایه زندگی می شود. قال فرزقوهم منه و اکسوهم و قولو لهم قولم. پس بنابراین طبق این روایت امام علیه السلام فرمود مراد از این صفحات چی هستن؟ النساء و الولد. خب این فرمایش حضرت هماهنگ با همون بحث تفسیری که ما عرض کردیم. مدیریت اقتصادی خانواده باید به دست مرد باشد. زن و بچه نفقه میخواهند، ورزقوهم فیها و اکسوهم، خوراکشون رو بده، پوشاکشون رو بده، اما پول را به دستشون نده. پول باید دست خود مرد باید باشن، نباید به زنش بسپرد و اعتماد کنن. فقط یه سوال در اینجا هست که قبلا هم گفتیم، چرا قرآن تعبیر میکند از زن و فرزند به سفیه؟ گفتم اگر خاطر شریفتون باشه، گفتم اینجا مراد از سفیه، سفیه نسبیه. یعنی ببینید آقایون، اینم که داریم میگیم نوعاً اینجوری، حالا استثناء هم داره، آقایون نوعاً عقل اقتصادی و معاششون از خانم‌ها و بچه‌ها چیه؟ بالاخره تجربه ای داره، بالا و پایینی شده، قاعدتاً اینجوریه. وقتی که میگه این زن و بچه سفیهن، نه اینکه اینها خدا نکرده مثلا بیعقل، نه، یعنی اون دانش اقتصادی و توان اقتصادی که در مرد هست در اینها وجود، و لذا مال دست اینها باشه تباه میشه. بعد این آقا به چه کنم میفته که حالا چهار کنم، حالا پول رفته و تمام شده. ولی خانم ها چی میگن؟ شما همه تو خانم دارین دیگه، آقا لباس میخوام، مبل میخوام، پرده ها رو عوض کنی، بابا این پرده ها چشه؟ میگه نه دیگه، اینا از مد افتاده دیگه، الان دیگه پرده های جدید اومد، بریم پرده های لباس. آقا تو این همه لباس، خب من اینا همه رو پوشیدم دیگه، الان تکراریه. خب فکر خانم امونو من اینجوری ها زمان سالم هم هستم، فکر نکنی یه وقت اشکاله، خانم اصلا باید همینطور باشه. همشون فکرشون تو زیرت و زیبرانات و زیبایی جمال زن، طبیعت یه زنی اگر بخواد کار مرد بکنه اشتباهه، و مردی بخواد کار زن رو بکنه اشتباهه. این اشتباه نیست که خانم ها دنبال زینتن، دنبال جمالن، اصلا طبیعت زن اینجوریه، طبیعتش اصلا خدا اینطور آفریده که دنبال تجمل و زیبایی و اینها باشه. ولی خب این موجود با این شاکله و با این ادراکات به درد مدیریت اقتصادی نمیخوره که انسان مالشو بده دست او و بعداً پشیمانی به دنبال خواهد داشت. عرض کردم، بازم تکرار میکنم، اینها بر حسب نوع و قالبه، این هیچ منافاتی نداره. حالا یه استثناءاتی هم این وسط باشه که واقعا یک خانومی از همسر خودش تدبیر اقتصادیش خیلی بهتر و قوی تر باشه، این مشکلی، چون آیه بر حسب قالب و نوع بحث میکنه، نه بر حسب تک تک اشخاص. خب این روایت دست در رابطه با همین تفسیر صفحه های روایت دیگری داریم. اون روایت دیگر میگوید مراد از صفحه ها کسانی که اعتماد به توان اقتصادی اونها ند، من لا تثق به. الان روایت رو براتون میخونیم. فرمود منظور از صفحه ها، بله، صفحه 342 حدیث شماره 7، العیاشی عن یونس ابن یعقوب قال سألت ابا عبد الله علیه السلام فی قول الله ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. یونس ابن یعقوب از امام صادق پرسید آقا منظور از این سفها در آیه چیه؟ پاسخ حضرت قال من لا تثق به. این تثق از هم ماده وثوق، اطمینان، یعنی کسی که اطمینان به توان اقتصادی او نداری، نمیشناسی. حالا پولتو شما میخوای بدی مضاربه، باید تحقیق کنی این آقا سرمایه داره، تاجر بوده، مثلا کارخونه دار بوده، آخه چی بوده؟ آقای از گردن ها رسیده میگه آقا پول بده من انقدر کار میکنم ماهی انقدر بهت میدم. ما هم که خام و ساده میگه بفرما. یه ماه هم یه پول خوبی میده ماه بعد میگه آقا ببخشید ورشکست. واقعا هم ورشکست کرده ها. چرا؟ چون توان نداشته. وقتی که انسان میخواد پول را دست کسی بده با او کار بکنه یا به هر نحو دیگری باید کسی باشه که به چی داشته باشیم؟ اعتماد، نه اعتماد در مثلا نماز و روزه، نه اعتماد در توان اقتصادی، یعنی هر موضوعی که انسان میخواد وارد بشه اون شخص نسبت به اون موضوع تخصص داشته باشه. تخصص اگه داره شما وقتی بهش میدی مثلا 1% احتمال داره این آقا ورشکست بکنه، ولی کسی که اعتماد نداری 90% احتمال ورشکستگیش هست. وقت چون میاد چراغ سبز خوبی نشون میده، وعده هایی میده. ما طلبه هم که از همه ساده تریم، زود حرف افراد رو باور میکنیم. عزیزان من در مسائل اقتصادی دیر باور باشین، تو مسائل اقتصادی خیلی دیر باور باشین، در مسائل ایمانی زود باور باشی. یکی میاد میگه من نماز میخوام بدارم، درست، ولی تو مسائل اقتصادی آقا من فلانم، من بیسارم، من اینجوری میکنم، من اینجوری میکنم، به این زودی ها باور نکنید. مسائل اقتصادی مسائل خیلی خاصه، مخصوصا در کشور ما با این شرایطی که الان ما داریم و بالا پایین شدن قیمت ها و این برام برشن. ولذا امام فرمود سفها من لا تسقو به. خب اینم توضیح روایت. حالا یه سوالی اینجا مشخص میشه که بالاخره منظور از سفها زن و بچه شد یا بالاخره این من لا تسقو به جمع بین روایتین. از مسائل مهم اینه که انسان بتونه روایات اهل بیت رو جمع‌بندی بکنه. الان این در ظاهر یه تعارضیم، این میگه منظور اینه، این میگه منظور اینه، این میگه من لا تسقو به، این میگه مراد چیه؟ النساء والولد. و باید ما اینها را جمع بکنیم. یک راه حلی به نظر حقیر رسیده که اون را میخوام خدمت عزیزان، تو بحث تفسیری اشاره کردم، حواله دادیم به بحث روایی، گفتم اونجا بیشتر بحث میکنیم. ببینید ما اینو میخوام عرض بکنیم که روایت آیه، ببخشید، آیه یک لسانی دارد و یک ملاکی دارن. لسان آیه مال زن و بچه است. به چه دلیل؟ دو تا دلیل براتون گفتیم تو بحث تفسیری. یکی این که اولا این آیه در مجموعه 41 آیه اول سوره نساء احکام خانواده رو داره بیان میکنه، به غیر خانواده کاری نداره. توی این فضا هر چی میخوایم معنا کنیم باید پیوستش بزنیم به کجا؟ خانواده. توی این فضا نمیشه یه دفعه بحث را ببریم یه آدم های عجیبی. اسم اینو میذاریم چی؟ سیاق. سیاق 41 آیه از اول سوره نساء همه مال خانواده است. بحث‌های خانوادگیه، بحث‌های فامیلیه و از اولش هم که اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. حالا ما رسیدیم به آیه 5 بره تا آیه 39 که متصل پشت سر همه، یکی دو تا آیه فاصله میشه، دوباره دو آیه برمیگرده به مسائل خانواده. پس سیاق آیه، پس این تغییر میکنه که لسان آیه مال کیه؟ خانواده. قرینه دوم که باز در بحث تفسیری گفتیم، ورزقوهم فیها وکسوهم، میگه مال تو دست سفیه نده، اما خوراکشو بده، پوشاکش هم بده. خب خوراک و پوشاک به شخص غریبه چه ربطی به من داره؟ من به یه آقای پول دادم مضاربه مثلا. آیه میگه اگر این سفیه پول بهش نده ولی خوراکشو بده، پوشاکشو بده، خب چه ربطی به من داره که من بخوام ورزقوهم فیها وکسوهم؟ بشون به من چه ارتباطی داره؟ چه من به یه آقای غریبه مالم رو ندم اما ورزقوهم وکسوهم؟ ربطی به من نداره. اما اگر بگیم مراد کیه؟ زن. خب اینجا معنا پیدا میکنه، میگه مال بهش نده، کارتتو نده دست خانومتو بچه، ولی خوراک و پوشاک متناسب با شأن او رو در اختیارش خیلی آیه صاف میشه، یعنی معنای آیه خیلی معنای مرکب و منظمی میشود. لسان آیه این اما از آیه عزیزان یک ملاک فهمیده میشه. ملاک از خانواده فراتره. ملاک اینه که مسئله مهم مال در دست انسانی که توانمند نیست نباید قرار بگیرد. ملاک داره آیه. ببینید لسان آیه مال خانواده است، ولی هیچ منافاتی نداره که از لسان آیه ما چی بفهمیم. ملاک عام بیرون خانواده هم همینجوره. آقا جان دست زن و بچه که توان اقتصادی ندارن پولتو نده، خب این ملاکش عام. حالا غیر خانواده، غیر زن و بچه، یا آقای آمده میگه آقا من پول بده برات مضاربه ای کار میکنم، به شود فراوانی بهت میدم. آیه میگه اگر اعتماد بهش نداری، به توان اقتصادی، نده این مالت را. این مال سبب معیشت تو هست، قیام تو هست. اگر دست کسی دیگه بدی زمینگیر میشی، پولت از دستت میره، کاسه چه کنم چه کنم را باید این ور اون ور بگیری و بریدون. پس بنابراین جمع بین روایت چی شد؟ اولین روایت که خوندیم مال ابوالجارود بود، اون مربوط به چی بود؟ لسان آیه. این روایت هفتم که براتون خوندیم مال یونس ابن یعقوب مربوط به چیه؟ ملاک آیه است. پس لا تحافظ تعارضی نیست. آقا امام صادق توی روایت آخر ملاکگیری دارن میکنن و میگن سفها هر کسی که اعتماد به توان اقتصادی او نداری. آقا امام باقر اونجا فرمودن چه تفسیری دارن میکنن؟ لسان آیه را دارن میگن، زبان آیه، به ملاکش کاری ندارن. پس بنابراین هر دوتا صحیحه، همون روایت. خب حالا دقت کنید، بر اساس این ملاک من لا تثق به، چند تا روایت اینجا داریم که فرموده، امام فرموده، فرموده کسی که شراب خاره مال بهش ندین. دل همین آیه را میخونیم، چند تا روایت هم هست. خب اینو بفرمایید از چی استفاده میشه؟ همون ملاک. ملاک حضرت میفرماید اون کسی که شراب خاره سفیه، فکر اقتصادی نداره، و الا آدمی که فکر اقتصادی داشته باشه پولشو هزینه شراب نمی کنه که این عقل خدا دادشو از بین ببره. این روایاتی که میگه به شراب خورمال ندین، اینم زیر همین روایات ملاکیه یا لسانیه. بگین ملاکی، اینم برمیگرده به ملاک. لا تثق به، به آدم شرابخور فرمود اعتماد نکن. حالا یه روایت بخونم که مال خانواده امام صادق علیه السلام هست، که ببینید اهل بیت چگونه به فرزندان خودشون مشورت میدادن، راهنمایی میکردن. صفحه 342 روایت شماره 5. عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عیسی عن حریص. سند عالیه، همشون امامی و سره هستن. قال حریص میگوید کان لاسماعیل ابن ابی عبدالله، اسماعیل فرزند ارشد امام صادق علیه السلام، کان دنانیر، سرمایه ای داشت، مقداری دینار، اینها سرمایه ای بود که کنار بود. و اراد رجل من قریش ان یخرج الی الیمن، یکی از شخصیت های سرشناس قریش هم میخواست بره یمن، یعنی برای تجارت. از مدینه یه چیزایی بردن یمن، از یمن یه چیزایی برمیگردن مدینه. فقال اسماعیل، جناب اسماعیل آمد خدمت امام صادق، قال یا ابته ان فلانن یرید الخروج الی الیمن، فلان آقا میخواد بره برای تجارت به یمن، و اندی کذا و کذا دینارن، منم این مقدار سکه طلا، دینارم سکه طلا هستیم. فترا ان ادفعها الیه، نظر شما چیه؟ آیا به نظر شما من اینا رو بدم به این آقا که یبتا و به حالی بزاعتم من الیمن، تا یه چیزایی از یمن بخره بیاره که ما بفروشیم اینجا سودی کنیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا بنیه اما بلغک انه یشرب الخمر، نمیدانی معروف آقای مشهوری هم بوده، یعنی شارب الخمر معروفی بوده، اما بلغک انه. فقال اسماعیل هاکذا یقول الناس، آره مردم اینجوری میگن، تو مثلا خودش اعتماد داره میگه خب مردم میگن. فقال یا بنیه لا تفعل، نکن این کارو، پول بهش نده. فعصا اسماعیل اباه، جناب اسماعیل حرف آقا جانو گوش نکرد. و دفع الیه دناری رهو، این سکه های بی زبان طلا را که مثل چی می درخشیدن، داد دست این آدم زباندار. فاستهلکها، این هم همه رو نابود کرد. ولم یأت بشیء منها، فخرج اسماعیل، اسماعیل از مدینه خارج شد. و قضی ان ابا عبدالله علیه السلام حد، قضا و قدر این شد که آقا اون سال برن حج و حج اسماعیل تلک السنه. جناب اسماعیل هم همون سال بدون اطلاع از پدر ایشون هم رفت. فجعل یطوف بالبیت، جناب اسماعیل طواف دور خانه که میکرد، مستحب به آدم موقع که طواف کنه دعا بکنه، یقول اللهم اجرنی، خدایا منو مأجور بده در این پولایی که از بین رفته. وخلف ها علیه، خلاصه جایگزین کن، حالا از دست ما رفته هم اجر به ما بده هم جایگزین کن. فلحقه او ابو عبدالله، آقا جان امام صادق از پشت سر رسیدن. فهزه او به یدهی من خلف، شونهاشو گرفتن و محکم تکونش دادن. و قال له محیا بنی، فرموش ساکت باشه فرزندم. فلا والله، قسم به خدا، ما لک علی الله هازا ولا لک ان یعجرک ولا یخلف علیک، نه خدا بهت اجر میده نه جایگزین میکنه. وقد بلغک انه یشرب الخمر، چقدر عجیبه، علکی میگه دعا نکن، اگه خودت چاله‌ای برای خودت کندی و مسیر شرع مقدس را رعایت نکردی به چاله افتادی، بعد میگی خدایا به من ثواب بده، کدوم ثواب، تخلف کردی، خودم کردم که لعنت بر خودم باد. بله خود کرده را تدبیر نیست، خودت کردی. یه وقت آدم یه کاری خودش نمی کنه، قضا و قدریه، خب میگه خدایا به من ثواب. بله مراعات مسائل بهداشتی نمی کنه، مریض شده، خدایا اجر این مریضی را به من بده. من که اگر جای خدا باشم یه حرف قلمبه می زنم که بی خود همچی تقاضایی نکن. و برای چی؟ تو که قبول دستور شرع را رعایت نکردی، نظافت را رعایت نکردی، مراقبت های بهداشتی را رعایت نکردی، افتادی به تخت بیمارستان مریض شده، خدایا به من ثواب بده، گفتی مریضا را انگار ثواب میدم. و همین خیال باشیم، ما خیلی از کارامون اینجوریه، خودمون برای خودمون یه چاله‌ای درست میکنیم، بعد بگیم عجب قضا و قدر، خدا خلاصه خدایا به من ثوابی بده. به همین خیال باشیم که خدا به ما از این ثوابها بده. حضرت فرمود، چقدرم قاطع حضرت فرمود، قسم میخوره امام، قسم میخوره، خیلی حرفا. فلا والله ما لک علی الله هازا ولا لک ان یعجرک ولا یخلف علیک ولا بلغک انه یشو فاتمنته، تو که شنیدی که این شعر بلخمه، چطور اینو امین دانستی بر مال خوده. فقال اسماعیل یا ابت لم انا یشرب، من که با چشم خودم ندیدم که، مردم میگفتن، انما سمعت الناس یقولون. فقال، حضرت فرمود، حالا مردم بگن، فقال یا بنیه ان الله عز وجل یقول ولا تؤتوا السفهاء اموالکم فأی سفیهن اسفه من شارب الخمر، کدام نادانی از شارب الخمر نادانتر هست؟ لا یتزوج اذا خطب، شارب الخمر اگر خواستگاری کرد مباید بهش دختر بدین. لا یشفع اذا شفع، شفاعت کرد شفاعتشو نپذیرین. ولا یؤتمن علی امانته، بر هیچ امانتی نباید او را امین قرار داد. فمن اعتمنه على امانت فاستهلكها لم يكن للذي اعتمنه على الله ان یأجره ولا يخلف عليه. اگر کسی شارب الخمر را امین بر مالش داد، مالش تلف شد، خدا نه اجر و ثوابی بهش میده و نه اون مال را برای او چیه؟ جایگزین میکنه. ملاحظه فرمودید چه روایت شیرینی؟ این روایت اگه من بخوام براتون بحث کنم و باز کنم، سه جلسه باید برای شما صحبت کنم. مطالب کلیدی، راهبردی، کاربردی در زندگی از این روایت استفاده میشه. ای کاش که ما این روایت ها رو میتونستیم تابلو کنیم، جلوی چشمون بذاریم، تو زندگی اجتماعی چقدر مطالب نفیسی در این روایت مبارکه هست. خب ببینید، پس بنابراین حالا موضوع اول که در روایات امامی ان شاءالله تفسیر کلمه سفها ها دیگه روشن شد دیگه. خب الان شما بخواید توضیح بدین چی میگین؟ اینکه سفها ها بر اساس لسان آیه یه معنا داره، بر اساس ملاک آیه یک معنای اعم و گسترده تری پیدا می کنن. خب وقت گذشته، شالا ادامه. چهارشنبه ما نمیخواستیم تمرد را که میلاد امیرالمؤمنین تعطیله، انشالا که همه تون بهرمند بشید از فیوضات امیرالمؤمنین، غافل نباشید ها. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. یه کاری کنیم که فردا نظر آقا ابوتراب به ما تعلق بگیره. یه بار دیگه این بیت رو میخونم. این بیت یه داستانی داره ها، حالا وقت گذشته که نمیدونم داستانش رو براتون بگم. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. بذارید بگم میلاد امیرالمؤمنین، حالا عجلم دارید اب نداره. شاعر فارسی زبانی شعری گفت، عرضم به حضور شما که در هندوستان زندگی میکرد، اشعاری گفت توی یه بیتش مون، نتونست هر کاری کرد دیگه نتونست. از اون طرف یک طلبه فقیری در نجف زندگی میکرد، متوسل به مولانا امیر المؤمنین شد، آقا جان پدرم در آمده به دادم برس. آقا اومدن به خوابش فرمودن که میری در هندوستان، یک شاعری اونجا یه شعری گفته تو این بیتش مونده، برو این بیت را که من میگم بهش بگو به شعرش اضافه کنه. چی بگم آقا؟ اینو بگو. به ذره گر نظر لطف بوتراب کنن، به آسمان رود و کار آفتاب کنن. گفت همینو برو بهش بگو. آقا جان من چجوری، من توی نان شبم موندم چجوری برم هندوستان؟ هزینه داره. فرمود برو پیش فلانی، از فلانی پول بگیر برو هندوستان. از خواب بلند شد، حالا به خوابم عمل بکنم یا عمل نکنم؟ گفت خب میریم پیش فلانی، اگر پول داد به ما که خب معلوم شد خواب من درست بوده دیگه. آمد پیش فلانی، گفت چرا دیر آمدی، من منتظر شما هستم. گفت خب بعد باب چی؟ گفت مگه امیرالمومنین شما حواله نکرده به من؟ بیا این پول، برو هندوستان. پول گرفت، حرکت کرد، طبق آدرس آمد هندوستان، دق قلباب کرد، آقا آمد بفرمایید. گفت شما شاعر هستی؟ گفت بله. شعری گفتی درباره امیرالمومنین؟ گفت بله. گفت در بیتش موندی؟ گفت بله. گفت من میخوام بیتو تکمیل کنم. گفت از کجا؟ گفت امیرالمومنین بیتتو تکمیل کرد. تا گفت امیرالمومنین مثل اسفند روی آتش پرید. گفت بفرمایید. برد آقا رو تو، گفت بگو. گفت آقا اینو فرمودن، به ذره گر نظر لطف بوتراب کنن، به آسمان رود و شروع کرد گریه کردن. وضع مالیش هم خیلی خوب بود. چند تا کیسه دینارها سکه های طلا، گفت بیا اینا به خاطر این که اینا، گفت من پول میخوام، گفت فقط آمدم شعرتو تکمیل کنم. گفت بیا این کیسه ها رو میدم که اولا شعرم که تکمیل شد، هیچی، اینم یه همچین بیتی که با تمام ابیات من فرق میکنه، و از طرف دیگه که هدیه آقا امیرالمؤمنین سلام علیه. این طلبه برگشت، بله، ذهب فقیرم و رجع غنیم، فقیر رفت و دست پر برگشتم. امیرالمؤمنین دیگه. حالا یه نظری به این طلبه کرد ببینه کجا رفت. اگر از جهت معنوی نظری بکنه، بله، یا علی گر به هشت قنبر تو سایه بر اهل محشر اندازد، جای دارد. بله بخونید. جای دارد که ابر رحمت جبر سایه بر اهل محشر اندازد. پیامبر امیرالمؤمنین، پیامبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یا علی گر به هشت قنبر تو سایه بر اهل محشر اندازد، جای دارد که ابر رحمت جبر سایه بر اهل. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه و الائمه المعصومین. فردا خلاصه باید بریم پیش امام رضا یه عیدی درست حسابی از امام هشتم سلام الله علیه بگیریم، در صدرش فرج آقا امام زمان، نابودی این دشمنان و مستکبرین، و شالا این آتشی که در این کشور کفر و استکبار افتاده فراگیر بشه، همشون رو بسوزاند که همه دنیا رو اینها سوزانده اند. به خدا دیگه وقتش رسیده که خودشون بسوزن، همه دنیا رو به آتش کشوندن، افغانستان را، عراق را، یمن را، لبنان را، فلسطین را، همه زیر سر همین آمریکای پلیده این رژیم صهیونیستی. هیچ کسی نیست عزیزان، همش همینان، همین پلیدهای توی آمریکا هستن. آتش هم از کجا شروع شده؟ از مرکز فساد و تباهی، لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا کثیف‌ترین نقطه است توی آمریکا. هالیوود اونجاست دیگه، هالیوود که میدونید مرکز سینمایی آمریکا، درجه ای که کل دنیا هالیوود خیلی معروفه. تمام فیلم‌های مستعجل، تمام کثافت‌کاری‌های عالم از همونجاست. و در میان همون هنرپیشه ها و بازیگران ملعون و خبیث کسانی بودند که در ایام قبل میگفتن با اسرائیل که صحبت میکردن، میگفت بکشید تمام مردم غزه را، آتش بزنید و بسوزانید. خود همون ملعون پلید کلیپش آمد، نمیدونم دیدید یا نه، میزد تو سرش که خانه 60 میلیون دلاری سوخته و تبدیل به خاکستر شد. اللهم اعذقهم عذابا علیما، خدایا این آتش را به جان همشون بیانداز و همشون رو صدرن و زیلن، غیر از اونهایی که حالا واقعا خب توی آمریکا میدونید خیلی از مردمش به طرفداری از غزه راه پیمایی کردن. اینها نه، اینها وظیفه اون ائمه الکفری که تمام فتنه های عالم زیر سر اونهاست. خدایا به حق حضرت مهد، به حق آقا امیر المومنین قسمت میدهیم که همه اونها را ذلیل و خار و نابود بگردن. خب اول از امام رضا فردا فرج امام زمانه بخواین، دیگه چی باید بخواین؟ شالا من اینجوریه، من نظرم اینه فردا برم خدمت آقا امام رضا، یه سفر نجف اشرف هم از آقا بخواییم بریم اونجا ایوان طلا، اگه بشه همه با هم بریم که خیلی عالیه، اگر نشد ببینیم دعای کدوم همون مستجاب میشه، بریم و یک سفر نجف هم از آقا بگیریم، بریم اونجا تو ایوان نجف. ایوان نجف عجب صفایی دارد، حیدر بنگر چه بارگاهی دارد. بریم انشاءالله اونجا هم هر کی رفت از طرف همه دوستان انشاءالله زیارت بکنه. و عرضم به حضور شما که اینو میخواستم عرض کنم، چهارشنبه قرار نبود که ما تعطیل کنیم و میخواستیم درس داشته باشیم، مون تا تعداد زیادی از عزیزان حدود 25 نفر اینها میخوان برن اعتکاف، حالا یا معتکف میشن، خیلی از دوستان یا معتکف نمیشن ولی در مراسم اعتکاف سخنرانی دارن، رفت و آمد دارن اینها، لذا دیگه با تقاضای اون دوستان اول تصمیم نداشتیم ولی بعدا گفتیم که تعطیل بشه که دوستان دیگه خیالشون، لذا عزیزان چهارشنبه در تعطیل انشاءالله به قول و قوه الهی روز شنبه آینده در خدمت عزیزان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.